زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. باز هم تسبیح بسم الله را گم کردم، باز هم تسبیح بسم الله را گم کردم. شمس من کی رسد، من راه را گم کردم. تو رد پیشانیت بردار ای بالا بلند، در شب یلدا مسیر ماه را گم کردم. در میان مردمان دنبال آدم گشتم، در میان مردمان دنبال آدم گشتم. در میان کوه سوزن کاه را گم کردم. خواستم با عقل راه خیش را پیدا کنم، حال می‌بینم که حتی چاه را گم کردم. زندگی آنقدر هم در هم نبود و من فقط سرنخ این رشته کوتاه را گم کردم. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، در هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که در این لحظات دقایق بیننده برنامه خودتون، برنامه سمت خدا هستید. من هم افتخار دارم در محضر حاجای ماندگاری برنامه امروز رو تقدیم حضور شما بکنم. حاجا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و دوستان عزیز این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و اجازه میخوام به عنوان عرض تسلیت به مناسبت جسارت به ساحت مقدس قرآن و کتاب خدا دعای سلامت امام زمان رو طبق هفته‌های قبل بخونیم و برای تسلای دل حضرت دعا کنیم. اللهم کن ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. و برای تسلای دل امام زمان همه ما و شما و همه بینندگان عزیز یک صلواتی رو هدیه بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. من وعده کرده بودم خدمت دوستای عزیزمون که ما امروز در حضور حاجای ماندگاری در مورد قرآن کریم و تکریم اون صحبت خواهیم کرد به عنوان کتاب بندگی و همینطور در مورد طرح بزرگ اهداء قرآن کریم به بیننده های خوب برنامه سمت خدا. برنامه امروز رو خواهش می‌کنم مثل همیشه دنبال بکنید و اون را دست ندید. من هم جا داره تجلیل بکنم از همه غیور مردان شهید مدافع قرآن در حوادث اخیر، بی احترامی که به ساحت مقدس قرآن توسط نظامیان آمریکایی در افغانستان شده، میتونید جمعی از مسلمانان افغان در راه محافظت از قرآن و دفاع از قرآن به فیض شهادت نائل شدن. چقدر خوب گفت که شهر ما آبادی عشق است، اما راز عشق، عشق یعنی واژه های رمز قرآن کریم، عشق یعنی غافلام قل هو الله احد، عشق یعنی با بسم الله الرحمن الرحیم.
منزل قرآن مدینه، منزل قرآن درون دل خبر داری تو از درد دل مدینه، شهر پیغمبر مدینه، منزل قرآن مدینه، محفل قرآن
نه اینکه کار کوچکیست اهانت به قرآن، خیلی بزرگه، خیلی زشته، خیلی ننگینه، اما ما برای ما باید زنگ بیدار باش باشه، باید حواسمون رو جمع کنیم بفهمیم که من نامه لم یونم عنه. اگر ما اینجا خواب بریم جبهه دشمن پشت سنگر خودش معلوم نیست خواب رفته باشه، اون بیداره علیه ما توطئه خواهد کرد.
انشاءالله زندگیتون در پناه قرآن باشه، همون قرآنی که امام سجاد علیه السلام فرمودند که اگر همه مردمی که در مغرب و مشرق عالم وجود دارند از بین برند و کسی نباشه و من تنها باشم، چنانچه قرآن با من باشه احساس وحشت و تنهایی نمی کنم. امروز بخوام در مورد قرآن و در مورد تکریم قرآن صحبت بکنیم. حاجای ماندگاری، ما سرپا گوشیم بشنویم از کتاب بندگی.
ببینید شاید بحث رو با این سوال من شروع بکنم، خدا توفیقم بده بهتر بتونم مطلب رو خدمت بینندگان عزیز منتقل بکنم به توفیق الهی. شاید خیلی ها براش پیش بیاد چرا قرآن رو می‌سوزونن، و ما خدا رو شکر میکنیم که بدون برنامه‌ریزی قبلی قصه اهداء قرآن و توجه بیشتر این برنامه به قرآن در سالی اتفاق افتاد که هم ابتدایش و هم اخیراً این جسارت به ساحت مقدس قرآن. چرا دشمن به این نقطه میرسه که باید این کتاب الهی رو بسوزونه؟ همچنان که الان از جملات مقام معظم رهبری همه عزیزان شنیدن، اگر ما خوابمون ببره دشمن خوابش نبرده. میگم تو عرف الاشیا و ازداده ها، اگه میخواید عظمت قرآن رو، اهمیت قرآن رو، جایگاه قرآن رو بفهمید، ببینید با او چجوری برخورد میکنن. ما از این نوع برخوردهایی که دشمن داره انجام میده نسبت به ساحت مقدس قرآن چه کار داره میکنه؟ یک، تمام تلاششان این است که مردم، تون اولین تلاششون اینه که مردم ارتباط با قرآن نداشته باشن، این کتاب رو یک کتاب کهنه جلوه بدن، کتاب قدیمی جلوه بدن، مردم ارتباط با این نداشته باشن. آقا اگه این کتاب به درد نمیخوره، اگه این کتاب مفید نیست، اگر این کتاب نعوذ بالله غیر عقلانی حرف زده، مطابق با سعادت مردم نیست، به درد مردم نمیخوره،
اثری نداره،
شما اصلا ولشون کنید. مردم خودشون وقتی رفتن دیدن این کتاب هیچ به درد نمیخوره میذارنش
کنار.
پس این که حتی نمیگذارید به این نزدیک بشند، نمیگذارید اینو بشنون، اینو نزدیک بشن، ببینن، بخونن، تدبر کنن، معلوم میشه اینجا خیلی خبریه. این زبان مال امروز هم نبوده ها، این زبان با بارها تو همین برنامه هم من درس کردم، هم عزیزان دیگه، از زمان وجود نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ابتدای بحث اسلام این روان مطرح بوده. خب پیغمبرم که مایم تبوان الهوا، غیر از قرآن که حرف نمی زده، قرآن هم کلام خداست، قرآن یعنی قرائت شده، تمام این آیات کلام خداست، کلام پیغمبر
نیست
که پیغمبر برای ما خونده. من میخوام اول از این طرف وارد بشم و بعد ویژگی های این کتاب که هم کتاب بندگیست، هم کتاب زندگیست، هم کتاب تبدیل زندگی به
بندگیست.
یعنی فقط بگیم کتاب بندگیست شاید خوب توضیح نده، فقط بگیم کتاب زندگی شاید خوب معرفی نکرد. نه، هم زندگی ما رو راهنمایی میکنه، هم بندگی ما رو تأمین میکنه، هم میگه چجوری زندگیتون رو تبدیل کنید به
بندگی.
از اون ابتدا نمیگذاشتن مردم کلام پیغمبر رو بشنون، پنبه میدادن تازه واردای مکه تو گوشتون بذارن، پنبه نبود میگفتن انگشتاتون رو تو گوشتون بذارید. در زمان اهل بیت تمام تلاش بنی امیه و بنی العباس تو طول تاریخ 250 ساله امامت این بود که یه کاری کردن به هر طریقی مردم ارتباط با این قرآن ناطق نداشته باشن. یعنی اولین تلاش دشمن این است که مردم ارتباط با قرآن صامت و قرآن ناطق نداشته باشن. من از این 3-4 تا کاری که دشمن میکنه میخوام این کتاب رو تعریف کنم. آقا این که میگه ارتباط با این کتاب نداشته باشن برای چیه؟ من میخوام با احتمال هستم بگم خیلی ساده، من میخوام جوانای عزیز این بحث رو زیادی گوش بدن. این که میگه احتمال با این کتاب نداشته باشه چیه؟ این کتاب اینقدر راه رو به تو قشنگ نشون میده که من دیگه نمیتونم سرتو کلا بگذارم. زوینی هم وقتی قرآن نازل شد باید میگه بگیم الیوم یئس الذین کفروا، هم وقتی قرآن ناطق در جایگاه بعد از نبوت قرار گرفت خدا فرمود الیوم یئس الذین کفروا. چون وقتی مردم به این قرآن صامت و قرآن ناطق مراجعه کنن هیچ کس نمیتونه سرشون کلا بگذاره، راه زندگی سعادتمند رو پیدا میکنن، راه بندگی رو پیدا میکنن، تبدیل زندگی بندگی رو پیدا میکنن، راه دشمن شناسی رو پیدا میکنن، راه دشمن ستیزی رو پیدا میکنن، راه مبارزه با شیطان رو پیدا میکنن. هر امری تو زندگیشون بیاد راه سعادت رو من خدا بهشون گفتم.
باطل رو میشناسن.
لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. حق رو نشون دادم، باطل رو نشون دادم، نفاق رو با شاخصه هاش گفتم، کفر رو گفتم، شرک رو گفتم، همه رو گفتم.
یک خطکش به معنای واقعی کلام،
یک خطکش، یک شاغول، یک نقشه، نقشه جامع زندگی و بندگی، یک عرضم به خدمتتون میزان، هر چی شما تعبیر بکنید من بهتون دادم. پس اولین تلاش و دشمن اینه که مردم با این ارتباط برقرار نکنن. یک دشمن توی قصه موفق نشد. میدونید که شیطان و جنود ابلیس از اون عرضم کسانی هم که خود قرآن معرفی کرده یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، این آیه نشون دهنده اینه که دشمن صبرش زیاده، سیاستش گام به گام قدم به قدم میاد. یعنی شما یه بار شکستش دادید فکر نکنید بره دیگه ها، رها نمیشه. ما یه بار مسلمون ها و موحدان یک بار دشمن رو شکست دادن، گفتن از این که شما مانع ارتباط ما با قرآن میشید معلوم میشه این کتاب حل المسائل زندگیه، داروخانه همه دردهاست، کتاب زندگیه، پس ما میریم ارتباط برقرار میکنیم. دشمن اومد حمله دوم زد. حمله دوم چیه؟ میگه بیاد ارتباطتون رو ناقص برقرار کنید، فقط بخونید، فقط بخونید. من لذا از این بحث امروزم میخوام 6 قدم ارتباط با قرآن و احیای قرآن و رفع محجوریت از قرآن رو بیان بکنیم. اگر دشمن ها جسارت به قرآن ما کردن، مؤمنین باید با عملشون پاسخ اون رو بدن، تا هم آرزوی پیغمبر برآورده بشه تو اون آیه 30 سوره فرقان که شکایت کرد به محضر حق تعالی یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هم این آرزوی پیغمبر برآورده بشه که قرآن و هم قرآن صامت هم قرآن ناطق از مهجوریت بیرون بیاد، هم دشمن جوابشو بگیره و واقعا باید یه اتفاق بیفته. پس ببینید مردم و مسلمون ها اومدن این مرحله دشمن رو شکست دادن، شیاطین جن و انس رو شکست دادن، ارتباط با قرآن برقرار شده. الان الحمدلله تو جهان اسلام حافظان قرآن، محافظان قرآن، قاریان قرآن، معظم متولیان قرآن زیاده، که البته ما اعتقاد داریم خیلی باید بیشتر از این بشن. حالی خاطره هم اینجا بگم بد نیست، یکی از بزرگان میفرمودن رفته بودیم یکی از کشورهای اسلامی، به ما گفتن ما تو کشورمون 500,000 حافظ قرآن داریم.
500,000
اوائل انقلاب. بله. شما که انقلاب اسلامی کردید و کشور اسلامی هستید شما چقدر حافظ قرآن دارید؟ ایشون فرمود سرم انداختم پایین، حاجی قرائتی عزیزمون، فرمودن سرم انداختم پایین، گفتم خدایا بگم تعداد حافظان قرآن بودیم خیلی کم بود و اوائل، و بگیم نداریم، خدای نکرده خلاف بگیم، هر چون فکر کردم خدا کمکم کرد، گفتیم ما 500,000 محافظ قرآن داریم. بسیجیان و مدافعانی که در عرصه‌های دفاع مقدس حفاظت از این کلام نور کردن. خب ما درست حافظ قرآن شاید به اندازه بعضی جهان نداشته باشیم، ولی انشاءالله محافظ قرآن داشته باشیم، به معنای واقعی محافظ ارزش‌های این کتاب. پس قدم اول ما دشمن رو شکست دادیم با ارتباط برقرار کردن با قرآن، و هم چه قرآن ناطق چه قرآن صامت، من هر دو رو میخوام با هم بگم. دو، دشمن اومد ارتباط رو ناقص جلوه داد. آقا فقط قرائت، فقط بازی با قرآن، ببخشید، خرید و فروش تو جلدهای آنچنانی، توی نسخه‌های آنچنانی، چاپ‌های آنچنانی، قاب طلا، نمی‌دونم چیه طلا، چه اندازه‌ای، این یکم افتادیم بعضیا تو این بازی‌ها. نمی‌خوام بگم خدای نکرده هر جا قرآن زیبا با خط زیبا و حتی با خط طلا نوشتن، خدای نکرده بده، نه، خیلی قشنگه اون زحمات، ولی ما فکر نکنیم ارتباط با قرآن فقط اینه که برم قرآن آنچنانی ببینم. و ارتباطاتمون رو ناقص کردن. قسم به قرآن میخورم ولی حامل قرآن نیستم. قرآن رو دوست دارم ولی توجه به قرآن ندارم. یک بار باز نکردم این آیه‌ای که به من رمز حیات رو، حتی رمز ارتباط با قرآن رو داره به من یاد میده، که بارها اینجا خوندیم: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، آیه 24 سوره انفال که بارها تلاوت شده، که رمز حیاته، حیات جاودانه به شما میده. اگر میخواد جامعتون حیات داشته باشه، اگر میخواد عرضم به خدمتتون مجموعتون حیات داشته باشه، اگر میخواد زندگیتون، شخصتون، حیاتتون حیات واقعی باشه، باید با قرآن رو اطرت این حیات رو با اسلامی حیات رو پیدا کنید. حیات ما، ارتباط ما رو با قرآن ارتباط ناقص کردن. این رو هم بعضی ها زدند و شکستن، دشمن رو تو این مرحله هم شکست دادن، رفتن به مرحله عمل که ارتباط کامل تر بشه. اینجا هم باز دشمن یک حمله دیگه کرد، عمل ما رو نسبت به قرآن عمل گزینشی کرد. نؤمنو به بعض نکفرو به بعض، عمل منفعت طلبانه، که ببخشید من این شعار رو گفتم، بازم اینجا میخوام بگم ره سفاریم با دیانت، ره سفاریم با کتاب خدا تا منفعت. تا جایی که منافعمون اقتضا کرد با قرآن همراه شدیم، به قرآن عمل کردیم، اما بعضی جاهای دیگه رفتیم سراغ عرف، رفتیم سراغ ملاکای دیگه، رفتیم سراغ جاهای دیگه،
بوسیدیم
گذاشتیم کنار قشنگ. ای کاش میفهمیدیم داریم چه کار میکنیم. خود دشمن کیف میکنه از عدم ارتباط ما با قرآن، کیف میکنه. اگر میخوایم دشمن رو عصبانی کنیم، این سوزوندن علامت عصبانیت ها. خدا بر درجات شهید بهشتی بیفزاید، خود آمریکا از دست ملت ایران عصبانی باش و در این عصبانیت بمیر. اگر ارتباطمون رو با قرآن کم کنیم، دشمن خوشحال میشه. ارتباط برقرار کنیم، عصبانی میشه. ارتباطمون ناقص باشه، باز دشمن خوشحال میشه. ارتباطمون رو کامل کنیم، تلاوت و تدبر و عمل و اینا رو عرض میکنن، دشمن عصبانی میشه. اگر عملمون رو ناقص کنیم، باز دشمن خوشحال میشه. عملمون رو کامل کنیم، دشمن عصبانی میشه. دشمن اومد جلوتر، گفت اب نداره، عملم به قرآن بکنید، عملم بیشتر بکنید، اما قرآن به دیگران توصیه نکنید، نشرش ندید، بابا ول کنید دیگه، خودتون فقط عمل کنید. ولی امام فرمود ما انقلابمون که انقلاب قرآنیه به همه جهان صادر میکنه. فکر کردن اگر ماهواره هاشون ازم علیه ما تبلیغ بکنه، اگر شبکه های ما رو ببندن، نگذارن دنیا صدای ما رو بشنوه، سایت های ما رو فیلتر کنن، نمیدونم هک بکنن، صدای حق به گوش جهانیان نمیرسه. غافل از این که مردم یک بلندگوی حق تو وجود خودشون دارن، اون فطرتشونه. فقط از دور یک ندای حق بهشون برسه، اون فطرت هم کاملش میکنه، اینا بیدار میشن. امروز دنیا داره میبینه. همین توصیه ناقص ما، من به عنوان یک طلبه بعد از 33 سال از نظام مقدس جمهوری اسلامی میخوام اعتراف کنم، ما توی 33 سال به دنیا توصیه ناقص کردیم، نتونستیم حرف اسلام و قرآن و مکتبمون رو به تمام دنیا برسونیم. حالا یا نگذاشتن یا ما کوتاهی کردیم، هیچ دلیلی نداریم که دفاع گاهی وقتا چیز بکنیم، نتونستیم. ولی در این حال دنیا داره میبینه هیچ مکتبی به اندازه مکتب قرآن طرفدار
نداره.
توصیه انجام شد، دوباره عصبانی شد. دشمن میگه خیلی خوب بابا، میخواد توصیه بکنی توصیه بکنی، از قرآن دفاع نکنید بابا، این کتاب چی میخواد براش جون بدید بابا؟ یک کلمه ما گفتیم میخوایم قرآن بین مردم پخش بکنیم، تا الان بیش از 10,000 نفر اومدن مشتاق شدن قرآن هدیه بکنن و من آرزو کردم و تقاضا کردم این رقم بعد به 20 میلیون نفر برسه. بعضی از دوستان به من گفتن آقا خیلی شما رقم رو بالا گرفتی. گفتم از قدیم به ما گفتن همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند. شهدا خیلی همتشون بلند بود. آقا چرا دارید دفاع میکنید؟ مردم امروز اونا فکر میکنن قرآن به سوزونن مردم کوتام، یا نه، اون کسی که مال داره با مالش دفاع میکنه، اون کسی که آبرو داره با آبروش دفاع میکنه. شما دیدید تعداد شهدایی که این چند روز ملت عزیز افغانستان تقدیم کرده، و در طول تاریخ همه شهدای ما که حدود 300,000 شهیدن همه مدافع ارزش‌های قرآن بودن. بعد وقتی دشمن می‌بینه تلاش برای قطع ارتباط مردم با قرآن و اطرت محقق نشد، تلاش برای ارتباط ناقص به نتیجه نرسید، تلاش برای عمل ناقص به نتیجه نرسید، تلاش برای که اینا توصیه به دیگران نکنن به نتیجه نرسید. من حتی اینجا میخوام یک کلمه بگم، دشمن فکر کرد این موبایل رو بدون داده تو جوانای ما، همه رو میتونه با موبایل فاسد کنه. من الان دارم میبینم، ما گاهی وقتا بدم گفتیم ببخشیدا، من دارم میبینم جوانهای عزیزی که این موبایل شده وسیله پخش آیات قرآن، قرآن گوش میده تو مسیراش، موبایلش ریخته، از این بر هفته یک پیامک قرآنی داره به رفیقاش میده. آقا این وسیله شد وسیله توصیه قرآن، دشمن دید تو اینم موفق نشد. آقا سایت و امکانات اونا دارن بیشتر از دهکده جهانی درست کردن تا بر ما تسلط کنن، ما هم عجیب از دادمونو داریم میزنیم به اون سر روستای دنیا میرسه دیگه. و دشمن تلاش کرد که مردم دفاع از قرآن نکنن، یه جسارت کرده مردم بچه هاشون آوردن، مال که سهله، جبوناشون آوردن برای قرآن فدا کنن. اینها عصبانیش میکنه، میزنه میسوزونه.
خب این سوزوندن هم خیلی کار خوب کرده،
این نشون میده، این نشون میده او تو تمام شگردهاش تو مبارزه با قرآن شکست خورده، الان خودش داره آبرو خودشو میبره.
خیلی بچگانه،
این بالاترین نماد بیعقلی، بالاترین نماد کوته فکری، اینا خودشونو مدعیان تمدن میدونن دیگه، مدعیان عقلانیت میدونن. اگر تو عاقلی بیا آیات قرآن رو به مناظره بگذار، این مفاهیم قرآن رو با منطق خودتون بگذار. وقتی نمیتونید و میبینید تو هیچ شگردی در مبارزه با این کتاب خدا، چون خود خدا فرموده تمامتون پشت پشت هم بدید، نمیتونید با قرآن مقابله بکنید.
خود با این سوزوندن درصدی از اثر قرآن نمیتونن کم بکنن؟
یک، من میگم هزاران درصد اثر قرآن رو بیشتر میکنه.
بیشتر میکنه.
فقط خودشون رو خراب میکنن. درست ببینید، معذرت میخوام، قرآن ناطقی مثل امام حسین علیه السلام رو روز عاشورا همین کار کردن، یعنی اون چه که جسارت به ذهن یک انسان میرسه برای امام حسین انجام دادن. این باعث شد که یزید و خاندان یزید و بنی امیه تو هیچ گروهی از مسلمان ها یک ذره اعتبار نداشته باشه.
اونا رسوا شدن، امام حسین همون قبل بزرگ شد،
امام حسین اصلا جهانی شد. این نهایت ضعف رو نشون میده، این نهایت حماقت رو نشون میده، نهایت بیعقلی رو نشون میده، نهایت ناتوانی رو نشون میده. حالا ما اگر میخوام اونها رو بیشتر عصبانیشون هم بکنیم، نه اینکه ما بریم خدایی نکرده به مقدسات اونها جسارت کنیم، ما از کارا نمی کنیم. هیچ وقت باید مسلمان به کتابهای مقدس اونها جسارت
قرآن اجازه نمیده،
اصلا قرآن اجازه نمیده که ما کتابهای مقدس اونها اصیلش دست ما هم مقدسه. ما میگیم اگر میخوایم حق قرآن رو ادا کنیم، قرآن ناطق و قرآن صامت، این چند تا کاری که در روند صحبتم گفتم، یک، ارتباطمون رو با قرآن و اطرت بیشتر کنیم، یعنی ارتباط با قرآن و اطرت ارتباط سوری نباشه، ارتباط تشریفاتی نباشه، ارتباط شعاری نباشه، ارتباط بوسیدنی نباشه، ارتباط فقط زیارت نباشه، ارتباط تبرکی نباشه،
سر سفره هفتین باشه و
اینا نباشه. خود مردم بهتر از این میتونه. بریم سراغ ارتباط واقعی. ارتباط واقعی 6 تا مرحله داره. 1، قرآن رو به عنوان باور کنیم. قدم اولش باوره. به عنوان کتاب زندگی باورش کنیم. ببین اگر الان یه کاغذی رو پیدا کنیم بگن آدرس گنجه. چون بعضی میگن آقا این عربیه. خب کلام خداست. قبل از اینکه عربی باشه کلام خداست. من میگم این کاغذ گنج رو ما پیدا کردیم. میگن آقا اینجا گنجش هم پیدا بشه چه خبره؟ ولی خطی نیخیه. خط 1000 سال پیشه. هر چی شده خرج میکنیم میریم یک نفر پیدا میکنیم این خط رو برای ما ترجمه کنه تا ما بتونیم گنج رو پیدا بکنیم. بابا این که 28 حرف عربی با حرفای فارسی ما مشترکه که 50% قرآن همه باسواد ها میفهمن. یکی همیشه همین که معارف قرآن یادی
حتی جای ظریفی میگفت قبل از اینکه این زبان عربی باشه زبان دله.
زبان دل واقعا اینجوریه. قطعا اینجوریه. لذا خیلی ها وقتی کلام رو فقط میشنون دیگه گفتم کلام حق رو در هر جا احساس کردن حرف دل درونشونه فطرتشونه
یه تکونی خوردن
و مسلمان شدن خیلی هاشون. پس بیان باور کنیم این کتاب از طرف خداست. این چند تا ویژگی رو باور کنیم. یک، این کتاب مطابق عقله. دو، مطابق فطرت ماست. سه، مطابق سعادت ماست. اینا توضیح میخواد میذارم برای بعد. جامعه تمام ابعاد زندگی ما رو بیان کرده، کامله، تمام اجزاء رو بیان کرده، پویاست، بروزه. چون یه قرآن ناطق هم خدا گذاشته کنارش که به عنوان مفسر این قرآن صامته. این کتاب از طرف خالقه، کسی که ما رو ساخته. با این ویژگی های هفتگانهی که اشاره کردم به قرآن توجه بکنیم و ببینیم باور میکنیم یه حل مسائل زندگی ما
همون کاتالوگ و دفترچه راه نمید.
واقعا این رو اگه باور کردیم قدم اول. آدم وقتی قاضی کتاب قانون رو، ازم مترجم کتاب دیکشنری و کتاب لغت رو، نمیدونم پلیس کتاب آیین نامه رو، هر کدوم از زیر بغلشونه. این رو ما میخواییم همه زیر بغلشون. اگه یک طرح اهدای قرآن گفتیم، من به بعضی از عزیزانی که دوست داشتن قرآن‌های بزرگتر و شکیل‌تری رو هدیه بدن گفتم ما نمی‌خواستیم فروشگاه قرآن رو بندازیم. اینا هست الحمدلله میرن تهیه می‌کنن. ما می‌خوام قرآنی که مردم همراهشون باشه، تو جیبشون باشه، یه وسیله‌ای باشد، یه یادآوری باشه از انس بیشتر با این قرآن. ما از این جهت خواستیم که قدمی برداشته بشه. پس ببینید ما اگه این باور رو داشته باشیم تلاوتمون بیشتر میشه. و رتل القرآن
ترتیلا
فقر او ما تیسرمه. خاطره بعضی چیزا خدا اینجوری از ما خواهش کرده. فقر او ما تیسرمه من القرآن فقر او ما تیسرمه. بابا هر چی بخونی به نفع خودته. اینا باید باور کنی. یک کلمش به ضرر شما نیست. نفع و ضرر واقعی شما رو بیان میکنه به شرطی که یؤمنون بالغیب باشی ها، باور کنی. اگر اون پس میرین سراغ تلاوت قدم دوم، این دشمن رو عصبانی میکنه. سه، برو سراغ تدبر قرآن اگر میخواهی واقعا به قرآن احترام کرده باشی. چهار، میریم سراغ عمل به قرآن. این قرآن کتاب عمله، فقط کتاب خوندن نیست. پنج، برو سراغ توصیه قرآن به دیگران. وقتی دیدی کتاب بی قشنگیه مشکلات رو رفع میکنه، راه رو نشون میده، خب به دیگرانم بگو تنها خوری ممنوع. شش، برو سراغ دفاع از قرآن. این شش تا مرحله رو انجام بدیم قرآن رو از مهجوریت بیرون آوردیم. دشمن رو عصبانی کردیم. نه، ما کار به عصبانی کردن دشمن نداریم، دشمن رو ناامیدش کردیم. که تو هر کار راجع به قرآن و اطرت انجام بدی، ما کاری رو انجام بدیم که تمام شگردهای تو نقش بر
آب باشد.
من احساس میکنم واقعا ما یک بسیج لازم داریم، واقعا یک حرکت همگانی لازم داریم که الحمدلله خیزش برداشته شده. حالا برنامه سمت خدا اومد یک قدمی رو تو این مسیر برداره و من احساس میکنم جوانهای عزیز ما، نمیدونم فرصت داری، من یک نکته دیگه
یه نکته رو میتونی تو
ما ببینیم. خدا توی قرآن میگه بیا اول حرف منو بشنو، بعد برو حرف دیگران بشنو، با یه نفس مقایسه کن. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. خدا که نگفته زورکی بیا حرف منو بشنو عمل کن. بیا حرفو بشنو. اگه اون باورات تقویت نشود، اگه نفهمیدی به عقل و فطرت اینو همه منطبقه و با سعادتت منطبقه، برو حرف دیگران بشنو. اما اگه نشنیدی و رفتی صحبت دیگران شنیدی، روز قیامت خواهی گفت لو کن نانسب او نعقل ما کن نافی اصحاب سعیر. اگر ما یک ذره اهل شنیدن بودیم و اهل تعقل بودیم، ما الان اصحاب جهنم نبودیم. من احساس میکنم همه هنر جمهوری اسلامی، همه هنر امام، همه هنر شهدا به این بود که قرآن زنده بشه و انشالله مردم ما تو امتحان انتخابات هم یه کاری بکنن که مجلس ما مجلسی باشد که مایه آبروی قرآن
باشد. انشالله
طبیعتاً باید قرآن شناس ترها، دین مدار ترها، اونایی که درد دین دارن، اونایی که روحیه خدمتگذاری دارن، اونایی که صداقت بیشتری دارن،
در یک کلمه اونایی که قرآنی ترن،
اونایی که قرآنی ترن انتخاب بشن. 33 سال هم همه امتحان خودشون دادن. مردم ایشالا نه با عکس سرشون کلا بره، نه با شعار سرشون کلا بره، نه با بعده با هیچ کدوم از اینا سرشون کلا نره. واقعا حجت شرعی داشته باشن بر اساس قرآن.
خودت هم میتونن با معیارهای قرآن بسنجن کاندیداشون انتخاب بکنن.
همون آیات آخر سوره فرقان عباد الرحمن با اون نگاه بکنن، قد افلح المؤمنون با این نگاه بکنن، عرضم به خدمتتون هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، با این ویژگی ها نگاه بکنن انتخاب بکنن. به سر صدا و سیاست بازی ها خیلی توجه
نکنن.
اگر قرآنی ترها رو انتخاب کردیم، مجلس که قرآنی تر شود، به خدا به خدا به خدا مشکلات مملکت کمتر، سعادت مملکت بیشتر. شاید بعضی بگن آقا 33 سال انتخاب کردیم چی شد؟ من یه جواب میدم، اگر تو این 33 سال تو همه موقعیت ها قرآنی ترها رو انتخاب میکردیم، امروز انقدر مشکلات
نداشتیم.
همه مشکلات ما یا از قوانینی بوده که خیلی قرآنی نبوده، یا از نظارت هایی بوده که قرآنی نظارت نشده، چون شأن مجلس قانون گذاری و نظارت. ما میخوایم بگیم همه نظام جمهوری اسلامی هم حیاتش به این حیات قرآنه، پس بیام تو مجلسمون هم انشالله قرآنی ترها رو بفرستیم به حول قوه الهی.
بسیار ممنون، متشکرم. خیلی مباحث خوبی شد تن بوده، کتاب بندگی و کتاب زندگی و موضوع ما هم که تبدیل زندگی به بندگی است. انشالله زندگیتون منور به نور قرآن باشه. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمودن خداوند گرفتاری های دنیا رو از شنونده قرآن و گرفتاری های آخرت رو از تلاوت کننده آن برطرف میکنه. میشنویم و تلاوت میکنیم آیات صفحه 520 مصحف شریف رو، آیات پایانی سوره مبارکه قاف و آیات ابتدایی سوره مبارکه زاریات. برمیگردیم همچنان با برنامه سمت خدا با شما هستیم. خواهش میکنم بیجا نرید، با جای ماندگاری در مورد طرح اهدای قرآن هم با شما صحبت دارم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
صلوات و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش از همینجا سلام میگیم به هشتمین قرآن ناطق امام رؤوف ما امام رضا علیه السلام و دعا میکنیم که انشاءالله به برکت این آیات نورانی و به برکت آبروی امام رضا علیه السلام از خدا میخوایم که پروردگارا گرد غربت از ساحت کلام خودت بردار و جانهای ما رو به نور قرآن جلا ببخش. یک نکته این صفحه میشتریم و انشاءالله دامه بحث در مسار جماندگاری هستیم.
با عرض ادب و عرض تسلیت به ساحت مقدس آقا علی ابن مصر رضایی با یه 37 فکر میکنم در یک کلمه خدای تبارک و تعالی قربونش بشم همه حرفایی که ما زور زدیم توی 40 دقیقه بگیم خدا توی نیم خط فرموده.
چی فرموده خدا؟
ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید. آی مردم هر چی من تو قرآن گفتم اینا یه موعظه یه تذکره به آنچه که تو فطرت شما هست. وقتی اینا رو بخونید اگر فطرتتون رو نخوابونده باشی قبار غفلت نگرفته باشه هر چی از کلام خدا میشنوید احساس میکنید یک یاداوریه.
قبلا یه جایی شنیدید
این چقدر قشنگه؟ آره. احساس میکنید یک یاداوریه، یعنی همه این خوبی ها و پرهیز از بدی ها تو وجود من و شما هست، فقط من دارم تذکر میدم به شرطی که فطرتتون رو از بین نبرده باشید، غفلت او رو نپوشونده باشه. هر آنچه که خدای تبارک و تعالی در این قرآن صامت و قرآن ناطق به ما میگوید تذکر و یادآوری اون چیز که در فطرت ما قرار داشته. لذا احساس میکنیم عجب این جمله رو من داشتم تو وجودم و خدا فقط داره موعظه میکنه، داره تذکر میده، داره یادآوری میکنه. پس مطابق با فطرت، مطابق با عقل، مطابق با نفعیه که فطرت من میفهمه، به شرطی که این قلب رو، این وجود رو با گناه نخوابونده باشم.
بنشال این دلمون اگر خوابیده با آیات قرآن زنده میشود. خب دو تا اتفاق خیلی خوب در برنامه سمت خدا افتاد. حالا امروز که بحث قرآن رو داریم، یکم تلاوت هر روز یک صفحه از قرآن کریم هست که فکر می‌کنم اتفاق خیلی خوبی. حالا دوستان عزیزمون خیلی ها گفتن ما بیشتر هم بتونیم تلاوت می‌کنیم آیات قرآن رو، و دیگر اینکه طرح بزرگ اهدا قرآن کریم به بیننده‌های خوب برنامه سمت خدا.
سه تا اتفاق افتاد. خادم معنوی
امروز. بله خادم معنوی امروز. بعد نه با محوریت قرآن عرض کردم. نکته‌ای که اینجا مطرح هست اینه که دوستان عزیز ما برای اطلاعات بیشتر، چون اونهایی که تمایل دارن در طرح اهدا شرکت بکنن و چون اونهایی که اعلام آمادگی کردن حاجی ماندگاری، میتونن به صفحه 523 تلتکس، حالا اینجا رو دوستان عزیزمون هم زیرنویس بکنن، میتونن مراجعه بکنن شبکه پیام نما و همینطور صفحه اصلی سایت ما سمت خدا سه.ir. اونجا اگر شما مراجعه بکنی توضیحات تکمیلی و نکاتی که لازم هست شما بدونید رو دوستان عزیزمون مفصل اونجا توضیح دادن. شاید بعضی از هموطنان عزیزمون یا دسترسی به اینترنت ندارن یا براشون مقدور نیست، اونهایی که جوانترن، اونهایی که با سوادن و میتونن، چون بعضی از هموطنان عزیزمون شاید خیلی سواد کافی نداشته باشن برای ورود به اینترنت و مطالعه نکاتی که دوستان ما تذکر دادند، شما میتونید در امر خیر کمک بکنید، به نیت کار خیر به اونها هم کمک بکنید که اونها هم بتونن ان شاء الله مشارکت داشته باشن. حالا در مورد طرح اهدای قرآن کریم آیماندگاری هم نکته هایی دارن که شنیدنش خالی از لطف نخواهد بود.
من بارها این روایت وجود نازنین امام رضا سلام الله علیه و جناب شریعتی برای خودم و برای همه بینندگان عزیز گفتم. رحم الله عبدا احیا
عمرا.
هر کی دوست داره که ارزش دعای امام رضا رو میفهمه. من اسم میگم دیگه کسی نباشه که دوست نداشته باشه این دعای امام رضا شامل حالش بشه. یکی از راهایی که قطعا دیگه هیچ برو برگردی نداره، به قول معروف دیگه گفت اون نرخ اصلیشه، اون مصداق بارزشه، احیای امر اهل بیت بشه، امر اهل بیت از امام رضا سوال فرمودا دینته. خب یکی از چیزهایی که قطعا احیای امر اهل بیت بشه بعد احیای قرآن است، کتاب خداست، همه دینه. من احساس میکنم هر کس دوست داره این دعای امام رضا شامل حالش بشه و به معنای واقعی خادم معنوی امام رضا بشه، چون یه وقت خادمای تو حرم امام رضا فرشا رو جارو میکنن، ما قرآن رو ترویج کنیم و قرآن خون رو زیاد کنیم، دلها رو جارو کردیم، دلها رو جارو کردیم. جوانی که با قرآن انس بگیره دلش جارو شده، روحش. خادمای عزیز حرم امام رضا ذریح رو شستشو میدن، قبر امام رضا رو شستشو میدن، قبار روبی میکنن، ولی اگر ما قرآن رو نشرش دادیم، معارف اهل بیت رو، چه قرآن ناطق چه قرآن صامت رو نشر دادیم، روح انسانها رو شستشو دادیم. پس یقین بدونن عزیزانی که میخوان عاشقن خادم معنوی امام رضا بشن، خادم معنوی اهل بیت بشن، عاشقن دعای امام رضا و دعای اهل بیت و دعای امام زمان سلام الله علیه شامل حالشون بشه، اون توصیه و وصیت آقامون امیرالمؤمنین که فرمودن الله الله فی القرآن لا یصدقنکم فی العمل بهی غیرکم، مواظب باشید تو قرآن کسی از شما سبقت نگیره. قصه میخوریم ما پیروان امیرالمؤمنین هستیم، آمار تلاوت کنندگان قرآنمون و حافظان قرآنمون از جاهای دیگه کمتر باشه. اونایی که میخوان به وصیت امیرالمؤمنین عمل کرده باشن، بیان تو این طرح بزرگ ولو شده و یک قرآن گفتیم، با یک قرآن مشارکت کنن. یعنی حتی من میگم آقا دو سه تا نوجوان الان دارن صحبت ما رو میشنون، دخترای کوچولو دبستانی هن، حتی به بچه خودم میخوام بگم بچه ها دبستانی هن، راهنمایی هن، مامان بابا ما که پول نداریم یک قرآن، باشه سه چهار تا خواهر برادر پولاشونو بزن و هم دیگه یک قرآن رو هدیه کنن. البته این برنامه اب نداره از طریق این برنامه هدیه بشه، ولی این برنامه منحصر نیست، میتونم خودشونم هدیه کنم، هیچ اشکالی نداره. حالا ما از جهتی که این برنامه حالا این برنامه رو مطرح کرده از جای هدیه بشه، یه زیبایی و لطافتی داره، عرضم به خدمتتون شاید بازار ما هم یکم گرم‌تر بشه، از این جهت هم شوخی کردم.
ما خیلی وقت نداریم، من فقط این نکته رو میخوام از زبان شما بشنوم بیننده‌های خوبمون، و اون همین که شاید امکان اهدای قرآن به همه بیننده‌ها رو ما نداشته باشیم.
انشالله که
خواهش میکنم دلگیر نشن و مکدر نشه خاطرشون.
من میخوام بگم که قطعا دریافت قرآن به اندازه اهدای قرآن ثواب نداره. اگه میخوان مردم فهیمن الحمدلله، اگه میخوان از ثواب بیشتری بهره‌مند بشن، اگه لیست اسمشون تو لیست دریافت کننده ها نبود، که ما محدود امکاناتمون، بیان اسمشون رو جزو لیست اهدا کننده ها قرار بدن.
یک
دو، همه عزیزانی که انشالله بر اساس ضوابط خود برنامه، یک کدوم از ما هم شخصی کار نمی کنیم، ضوابط خود برنامه انشالله قرآن بهشون هدیه میرسه، مثل اون عزیزی که از یه جمع میره کربلا، میره مکه، میره حرم امام رضا، ببخشید اینجوری میگم نامردیه فقط برای خودش زیارت کنه، به نیابت همه زیارت میکنه، میگیم همه اون عزیزانی که این قرآن زیبا و قشنگ به دستشون رسید، هر وقت دارن این قرآن رو تلاوت میکنن، به یاد همه بینندگان خوب به سمت خدا، همه اونایی که دوست داشتن این قرآن دستشون برسه و نرسید، به یاد همه تلاوت کنن، قول میدن سهم خودشون کم
نمیشه. خیلی ممنون، متشکرم. حاجو دعا بفرمایید.
خدایا به ما توفیق فهم قرآن، توفیق تلاوت قرآن، توفیق تدبر در قرآن، عمل به قرآن، توصیه قرآن و دفاع از قرآن صامت و ناطق عنایت بفرما. و باز هم به مردممون دعا میکنم توفیق یک انتخابات قرآنی و یک مجلس، تشکیل یک مجلس قرآنی رو انشالله به این نظام مقدس عنایت بفرما.
خیلی ممنون، متشکرم. من باز هم یادآوری میکنم دوستان عزیزی که تمایل دارن در طرح اهدای قرآن کریم شرکت بکنن، توضیحات تکمیلی رو میتونن در صفحه 523 شبکه پیام‌نامه تلتکس ببینن و همینطور صفحه اصلی سایت برنامه ما سمت خدا سه.ir. خب شبکه پیام‌نامه و تلتکس در دسترستون هست و در دسترس هست. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. فردا هم مهمان دارید، با پناهیان خدمتتون خواهیم رسید. دلم نمیاد خداحافظی بکنم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.